أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سوره مبارکه فاتحة الکتاب که اول قرآن کریم قرار گرفت نامهای فراوانی داره. فاتحة الکتاب هست، ام الکتاب هست، ام القرآن هست، مثانی هست، سبع مثانی هست و مانند اون. و معروفترین نامش هم فاتحة الکتاب است که در روایات هم به این سبب آمده که لا صلاة الا به فاتحة الکتاب. و به مناسبت‌های فراوانی که در محتوای این سوره مبارکه هست نام‌های گوناگونی هم دارد که در خلال رسیدن به محتوای این سوره سر اون نام‌ها هم مشخص می‌شود. و هفت آیه و آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم هم جزء این سوره است، نه تنها تبرکاً خوانده می‌شود بلکه جزء این سوره که اگر کسی این سوره را در نماز یا غیر نماز واجب شد که بخواند این آیه بسم الله را نخواند امتثال نکرده، سوره ناقص خونده. این سوره، این آیه جزء بسم الله، جزء سوره مبارکه فاتحة الکتاب. و این بسم الله هم 114 بار نازل شده، نه یک بار نازل شد و رسول خدا دستور داد در اول هر سوره بگذارید. 114 بار این آیه مبارکه نازل شده است. در 113 سوره به عنوان سرفصل و آغاز این 113 سوره، در سوره انفال و سوره برات، چه سوره براءه اگر تتمه سوره انفال نباشد و سوره جدا باشد، اول سوره انفال بسم الله نازل نشده. و در سوره نمل که نامه سلیمان سلام الله علیه را که بررسی می‌کند می‌فرماید این نامه از سلیمان است و اول این نامه هم بسم الله الرحمن الرحیم است، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، که اون یک آیه به زمینه این 113 موردی که در قرآن کریم هست جمعاً می‌شود 114 مورد که 114 بار این آیه مبارکه نازل شد. و هر باری هم که نازل می شد معنای جدید و مصداق تازه ای را در بر داشت، نه اینکه لفظاً و مفهوماً و مصداقاً عین یکدیگر باشند. هر سوره‌ای که صدر او بسم الله دارد، محتوای بسم الله اون سوره با مضمون اون سوره در ارتباط است. بنابراین اگر ما در قرآن کریم چندین جا آیه مبارکه بسم الله را می‌یابیم، هر جا معنای خاص دارد. در حقیقت هر جا درجه از درجه شؤون الوهیت خدای سبحان و رحمانیتش و رحیمیتش را مطرح می‌کند. پس همه جا به یک مفهوم و به یک مصداق و به یک هدف نیست. بسم الله ارتباط مستقیمی با مضمون سوره دارد و چون مضمون سور فرق می کند مضمون این بسم الله ها هم فرق خواهد کرد. به پایان هر سوره با نازل شدن بسم الله مشخص می شود. و اما اینکه هم تلیعه سوره بسم الله هست و هم تلیعه این کتاب الهی بسم الله الرحمن الرحیم است، برای آن است که انسانها را خدای سبحان می آموزد که کار را به نام خدا شروع بکنند، کار به نام خدا شروع بشود. و فریقین، هم علمای شیعه و هم علمای سنت، از رسول خدا علیه الله و طیب و سنا نقل کردند کاری که به نام خدا شروع نشود بی نتیجه است. کل امر زیبال لم یبدأ به بسم الله فهو ابتر. ابتر یعنی منقطع الاخر، چون هدف پایان کاره. کاری که به هدف نرسد ابتر است. اون هوشی که در راه حق نباشد، از اون هوش تعبیر میکنن به فتانت بطرا، میگوین این فتن هست، زیرک هست، اما در راه باطل فرق میکنن. از این گونه هوش های کاذب در کتب عقلی به فتانت بطرا یاد میشود، یعنی زرنگی کاذب، هوشی که در راه باطل صرف میشود. کاری که به مقصد نرسد ابتر است. هوشی که در راه حق نباشد فتانت بطراست. اون انسان فتن هست، زیرک هست، اما نمیداند چه کند. هر کاری که به مقصد نرسد ابتر است. و کاری به مقصد میرسد که از مبدأ حق نشأت بگیرد، کاری که اولش حق است پایانش حق و خیر است. ممکن نیست کاری که آغازش باطل است پایانش حق باشد. باطل به باطل ختم می شود، حق به حق ختم می شود. اگر خواستیم کاری انجام بدیم که به حق ختم می شود، چاره ای نیست مگر به حق شروع کنیم. کاری را می توان به حق شروع کرد که هم حسن فعلی داشته باشد، یعنی فی نفسه عمل خیر باشد، و هم حسن فاعلی که انسان اون کار را به خدای خود نسبت بدهد و به استناد به خدا انجام بدهد. این کار را انسان به خدا نسبت میدهد، میگوید به نام خدا آغاز میکنم، به نام خدا شروع میکنم. قهرن در این کار جز خدا هدفی دیگر نخواهد داشت. از انضمام اون حسن فاعلی که طهارت ضمیر فاعل است و این حسن فعلی که حق بودن عمل است، انسان یقین پیدا میکند که این کار به مقصد میرسد. و اگر یکی از این دو امر فاقد بود، مفقود بود، یا هر دو مفقود بود، هرگز این کار به ثمر نمیرسد. اگر کار خیر و حق بود ولی انسان او را برای حق انجام نداد، به ثمر نمیرسد، چون حسن فعلی به تنهایی برای رسیدن به هدف کافی نیست، باید فاعل هم حسن باشد، حسن فاعلی در او باشد، یعنی برای حق کار کند، نه اینکه کار خیر را سرپل هدف باطل قرار بدهد که کلمت و حقین یراد و به هم باطل بشود. اگر کلمت و حقین شد، حسن فعلی داشت ولی حسن فاعلی نداشت، به ثمر نمی رسد. خواه کلمت و حق یرادو به حل باطل، خواه فعل و حق یرادو به حل باطل. اگر حسن فاعلی در کنار حسن فعلی نبود، این فعل به ثمر نمی رسد. نه تنها سخن به هدف نمی رسد، بلکه هیچ کاری هم که از حسن فاعلی برخوردار نبود به هدف نمی رسد. کلمت و حق یراد و به حل باطل به هدف نمی رسد، فعلی هم که یراد و به حل باطل به هدف نمی رسد. پس هر فعلی که فاقد این دو وصف بود، او بی نتیجه است. فعلی به هدف میرسد، یعنی ابتر و منقطع الاخر نمیماند که به نام خدا شروع بشود. کدام فعل که میتواند به نام خدا شروع بشود؟ فعل خیر و حق. مگر میشود فعل باطل و شر را به نام خدا آغاز کرد؟ پس این حدیث معروفی که فریقین نقل کردن که حضرت فرمود کل امر زیبال لم یبدع پیه به بسم الله فهو ابتر، یعنی باید کار طوری باشد که بشود به نام خدا آغاز کرد، یک، و به نام خدا هم آغاز بشود، دو، یعنی هم کار خوب باشد هم صاحب کار هدفی حق داشته باشد. این که فرمود کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله، یعنی کاری که بتوان به نام خدا شروع کرد، اگر به نام خدا شروع نشود او ابتر است، یعنی منقطع الاخر است، یعنی هدف ندارد. اگر کاری را نتوان به نام خدا شروع کرد او که بعید الغیر، او یقینا ابتر است، او که به هدف نمی‌رسد. کار خیری که بتوان به نام خدا شروع کرد، اگر به نام خدا شروع نشود این به هدف نمی‌رسد. پس هر کاری که خیر است و فاعلش نیز نیت خیر دارد این به مقصد می‌رسد. این فعل برای یک هدف است. وقتی فعل به هدف میرسد که حق باشد اولا و صاحب فعل هم این را به نام خدا شروع بکند ثانیا. یه وقت از انسان تیشه به دست گرفته و به جان خود آسیب میرساند، این با گناه با معاصی هیچ دشمنی بدتر از نفس انسان را از پا در نمیارد. دشمن بیرونی مگه چه میکنه؟ دشمن بیرونی سعی میکنه که انسان را از پا در بیاره دیگه، یا ترور بکنه یا خفه بکنه یا منفجر بکنه، این کارش. همین کار را این نفس اماره مرموزانه شب روز داره میکنه. یه وقتی میبینید انسان از پا در آمده، این هدف نیست. آنی که انسان این سرمایه را در راه اون باید صرف بکند اون کمال وجودی، این هدف. کاری انسان را به این هدف میرساند که بدنه این کار حق و خیر باشد اولا و انسان این کار را به نام خدا آغاز بکند ثانیا. یه وقت از لفظ میگوید از معنا غافل است، این چنین. یه وقت نه، خصوص لفظی معتبر هست. در خصوص لفظ تو بحثای فقهی در مسئله ذبیحه و امثال ذبیحه معتبر است که لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. این یه حکم شرعی. یه وقت از انسان همونطوری که نیت می کند و نیت یک اراده قلبی، کاری هم که میخواد بکند، حالا ولو لحظاً بسم الله الرحمن الرحیم رو نگفت، اما تمام همش اینه برای رضای خدا باشد، این بعیده که به ثمر نرسد. حالا تبرک لفظی مسئله دیگه است. اثر لفظی که در بعض از موارد بار است مثل ذبیحه، چه اگر انسان در ذبیحه بسم الله را نگوید این مردار است، این اثر دیگری دارد. و روح کار همون یاد حق است و ذکر زبانی در بعض از جاها اثر فقهی دارد، در بعض از جاها دیگه نه. اما کاری که شروع می شود انسان این معنا و این حقیقت را باید در ذهن داشته باشد اولا و این لفظها را هم باید بگوید ثانیا. حالا ممکن است یک جایی هم که لفظ را نگفت باز اثر بکند، اما اون چرا که دستور رسید آن است که خود این کلمه طیبه از زبان جاری بشود. پس کاری که باطل باشد این هرگز به مقصد نمی رسد و کاری هم که باطل نباشد ولی صاحبش قصد خیر نکند اینم به مقصد نمی رسد. کار که ذاتن خیر نیست، خیر و شر یک امر قیاسی و نسبی است. خدای سبحان نجات غریق را بر همه واجب کرده است، یه واجب توسلی است، قصد غربت هم لازم نیست، این شخص هم واجب توسلی را انجام داده است. اما چون نه برای خداست به هدف نمی رسد، ولی در دنیا بی اجر نیست، از مواهب طبیعی برخوردار است. ولی یوم القیامه اعمالهم کرماد اشتدت به ریح یوم عاصف، در یوم القیامه که سراب بقیعه، چون او کار را برای قیامت نکرد، مثل انسان تیراندازی که تیر را برای چند قدمی پرت کرد، این هرگز به اون هدف دور نمی رسد، هدف نزدیک را در می یابد. در سوره اسراء فرمود اگر کسی هدفش دنیاست یا شهرت طلبیست یا ارضای خاطر است و مانند آن، ما او را به مقداری که مصلحت بدانیم از مواهب دنیایی برخوردار میکنیم، ولی و ما له فی الاخره من نصیب، چون او کار را برای راه دور نکرده است، مثل صیاد و تیراندازی که برای اون هدف دور تیر رها نکرد، برای همین هدف نزدیک تیر رها کرده. این فقط عاجله را طلب کرده نه عاجله را، لذا بهره دنیایی داره. خیر اونچنان ذاتی نیست که هر کسی هر کاری انجام بده چه به قصد قیامت و چه به قصد قیامت نباشد در معاد راحت باشد. پس کاری به هدف میرسد که بتوان اون کار را به نام خدا شروع کرد، و کاری را میتوان به نام خدا شروع کرد که بدنه کار خیر باشد. از اینجا معلوم میشود که اگر فاقد یکی از دو وصف بود یقیناً به مقصد نمی رسد و ابتر است، چه رسد که فاقد هر دو وصف باشد. و اگر در سوره کوثر فرمود این نشان اکر هو الابتر، برای اینکه در اونجا هم قبح فعلی بود هم قبح فاعلی، هم کارشون بد بود هم صاحب کار آدم بدی بود، لذا این گونه از افراد هرگز به مقصد نمی رسند، خود اینها ابترند. در این حدیث معروف فرمود اون کار به مقصد نمی رسد، در سوره کوثر فرمود این گونه افراد ابترند، این گونه افراد به مقصد نمی رسند. انسانی که راهی مقصد است به مقصد نمی رسد اگر کارش باطل و نیتش هم پلید باشد، سرگردان است. حتی مقصدی هم که برای او تعیین کردند نمی داند کجاست، راه جهنم را هم در قیامت گم می کند و نمی بیند که عذابیست فوق عذاب. این طور نیست او در قیامت راه جهنم را مستقیم بداند و ببیند و طی کند، اونجا هم گرفتار است. رفتن به جهنم هم برای او با حیرت همراه است که عذابیست فوق اون عذاب. خود این شخص ابتر است، به مقصد نرسیده است. در اون حدیث معروف فرمود هر کاری که به نام خدا شروع نشود ابتر است. در کریمه سوره کوثر فرمود خود این شخص ابتر است، نه تنها ابتر یعنی نوه و نتیجه و نسل ندارد، این که کمال نیست برای انسان که اگر یک کسی حالا فرزند نداشت ابتر باشد، این چنین نیست. عمده آن است که خود انسان به مقصد نرسد، خود انسان در وسط منقطع بشود، و الا عقیم شدن نسل این خیلی عذاب علیم نیست، این انقطاع از هدف نیست، خود شخص به مقصد میرسد، اون هم در آخرت که سخن از پدری به پسری نیست، هر کسی مهمانه عقیده و خلق و عمل خودش هست. قرآن کریم به ما طرز ورود در کار را هم آموخت، لذا خود به نام خدا آغاز کرد، همون بسم الله الرحمن الرحیم. این بحثا را حتما تو تفسیر ملاحظه می فرمایید که اونها که خیلی فنی و مربوط به نکات ادبی و امثال اینهاست ما دیگه مطرح نکنیم، که چرا الف رو در خط نمی نویسن، به اسم نمی نویسن، همونطوری که در لفظ ساقط است در خط هم ساقط است، لکثرت الاستعمار، ولی در بسم ربک الذی خلق یا سبح اسم ربک الاعلی اونجاها الف گرچه لفظاً ساقط است ولی کتباً محفوظ است، برای که استعمالش فراوان نیست. این نکات را حتما ملاحظه بفرمایید که ما اینها رو اینجا مطرح نکنیم. بنابراین کاری به مقصد میرسد که از مجموعه حسن فعلی و فاعلی برخوردار باشد و این معنا را در سوره مبارکه اسراء به این صورت تبیین کردند. فرمودن که شما هر کاری که وارد میشوید میخواهید انجام بدید طوری باشد که پایان مشخصی داشته باشد. قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. این به قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق یعنی اون توفیق رو بان بده که از راه صحیح وارد بشوم و با نتیجه و دست پر از اون کار بیرون بیایم. ورودم صادقانه، پایان عمل هم صادقانه. در همه کارها، در کارهای عادی هر جایی که قدم می نهم صادقانه باشد، وقتی هم که کار به پایان می رسد با صدق اون کار را اعلام کنم. ورودم در دنیا صادقانه، خروجم از دنیا صادقانه. ورودم در قبر و برزخ صادقانه، خروجم از قبر و برزخ صادقانه. ورودم در قیامت کبرا صادقانه، اونجا که دیگر خروجی نداره. در همه این نشعات رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. اگر انسان روی حسن فعلی و فاعلی وارد کار شد در اون کار نمیماند، هرگز نمیماند. به هر اندازه‌ای که وارد شد، یک وقت انسان وارد در بعض از کارها نشد، خیال میکند وارد شده، اونگاه میبیند برای او روشن نشد، این باید عنایت کند که وارد کار نشد. مثل یک ساختمانی که اتاقهای فراوانی دارد، انسان وارد بعضی از اتاقها شد، وارد بعضی از اتاقهای دیگر نشد. این کسی که وارد اون اتاق اندرون نشد نباید از اسرار اون اندرون با خبر باشد، نباید این توقع را داشته باشد چون وارد نشد، و نباید بگوید از کدام در بیرون بروم چون اصلا وارد اون اتاق اندرون نشد. اما هر جایی که وارد شد از اسرار همون جا با خبر می شود و راه خروجش هم بازه، هرگز نمی ماند. انسانی که به نام خدا وارد یک کاری شد، یعنی حدوثاً و بقاءاً این نام را حفظ کرد، هرگز در کار نمی ماند. فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. فرمود انسان با تقوا در کار نمی ماند، ممکن نیست بماند. اگر عمل خیر بود و صاحب عمل کار را برای خدا انجام داد و نه غیر، این ممکن نیست سرگردان باشد و بماند. در مسائل عادی، در مسائل مالی نمی ماند، تو مسائل علمی، در مسائل علمی نمی ماند. فرمود انسانی که وارد یک امر شد در اون کار نمی ماند، بالاخره نجات پیدا میکنه، بیرون میرود. من یتق الله یجعل له مخرجا، راه خروج بازه، نه راه خروجی که انسان را ابتر کند بی نتیجه در بیاید، نه راه خروجی که و اخرجنی مخرج صدق، اون چنان راه خروج با دست پر از کار بیرون میآید. و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر در مسائل مالی که از راهی که گمون نمی کرد خدا او رو روزی می دهد، و اگر در مسائل فکری و اعتقادی از یه راهی که هرگز نمی پنداشت اون مسئله برش حل می شود، او هرگز خیال نمی کرد این مطلب به وسیله یکی از دوستان او حل می شود، خیال می کرد حتما این مطلب را باید یک محققی حل کند، وقتاً می‌بینید یک کسی یه سؤالی از او می‌کند در ذهنش یه مطلبی برق میزند که از همون راه مطلب برش روشن میشود. انسان نمیداند که شاگردی کی رو به عهده بگیرد. فرمود خدای سبحان من حیث لا یحتسب به او روزی میدهد و رزقش را من حیث لا یحتسب تأمین میکند. پس کل امر زیبال که لم یبدع فیه به بسم الله فهو ابتر، و هر امری که به مقصد رسید و ابتر نشد و به هدف رسید او امری است که به نام خدا شروع شد، و امری به نام خدا شروع می شود که هم فی نفسه خیر باشد به نام حسن فعلی و هم انسان اون کار را برای رضای خدا و به نام خدا انجام بدهد به نام حسن فاعلی. این می شود رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. در پیدایش اولاد هم در ذیل آیه مبارکه به شارک هم فی الاموال و الاولاد ملازم می فرمایید، حتی در پیدایش اولاد هم گفتن اگر بعض از شرایط رعایت نشود شیطان شریک در اون فرزنده، اون می شود شیطان زاده. این همان است که در قرآن کریم فرمود ان من اولادکم عدو لکم، این مال می شود دشمن، این مال فرزند می شود دشمن. اونگاه اون مالی و اون فرزندی برکت هست و نعمت هست که نه تنها دشمن انسان نباشد بلکه مؤید و معین انسان باشد در این راه ها. این تازه کارهای دنیایی. خیلی ها هستن که زندگیشون پر برکت است، از حسنه دنیا برخوردارن، از حسنه آخرت متنعمن که ربنا آتنا فی دنیا حسنه. مال اینها وبال نیست برای اینها، عمری هم با احترام زندگی میکنن و هرگز مال اینها آبروی اینها را نبرد و اینها را به جهنم نبرد. اگر کار را انسان نتواند به نام خدا شروع بکند یقین داشته باشد اون کار به مقصد نمیرسد، یک روزی دامنگیر او خواهد شد. کاریست ابتر، کار ابتر مثل این اتومبیلیست که به مقصد نمیرسد و به این راه مونده، یا سنگ دهنه جدول آب است که حرکت نمی کند این وسط مونده، نه خود می رود نه می گذارد کسی برود. این سنگ دهنه جدول مزاحم آب است، این مال مزاحم آدم است، اولاد مزاحم آدم است، که فرمود این اموال و این اولاد فتنه است و عدو است. همون لسانی را که در باره شیطان بیان کرد که فرمود این شیطان عدو شما فتخذوه عدوا، در باره مال هم فرمود بعضی از مالها دشمن شماست، بعضی از فرزندها هم همون دشمن شماست. این چنین اگر کار دنیایی هم که باشد انسان اینها را برای رضای خدا انجام بدهد نه تنها رهزن نیستن بلکه معینن. الحمدلله.